بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. آیه محل بحث سوره کهف آیه 29. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم و قل الحق من ربکم فمن شاء فلیؤمن و من شاء فلیکفر انا اعتدنا للظالمین ناراً احاط بهم سرادقها. ترجمه این آیه کریمه این است: بگو ای پیامبر، این حق است از سوی پروردگارتان، پس هر کس می خواهد ایمان بیاورد و هر کس می خواهد کافر گردد. تحقیقا ما از برای ستمگران آتشی آماده کرده ایم که سراپرده آن همه اونها را احاطه کرده است. در این آیه شریف خداوند متعال به پیامبر خود اولا امر می کند که به مردم اعلان بنماید که الحق من ربکم، این دین حق از سوی پروردگار شما آمده است. مربوط به افراد نیست، مربوط به اشخاص نیست، بلکه این مربوط به پروردگار شماست، آفریدگار شما، که قهرن خیر شما را میخواد و حکمت و صلاح شما را منظور میدارد. در جمله دوم می فرماید فمن شاء فلیؤمن و من شاء فلیکفر. این یک نحوه تهدید هست، یعنی حالا که این دین دین حق است، هر کدامتون خواستید بپذیرید دین خدا را، مؤمن بشید. کسی هم که نخواست نپذیرد، میخواد کافر بشه بشود، یعنی برای ما مشکل ساز نیست. این شما هستید که گرفتار شدائد و مشکلات فوق العاده میشوید، و اگر ایمان بیاورید به رحمت خدا رو آوردید، پس برای شما فرق میکنه برای پروردگار بزرگ چه تفاوتی. گر جمله کائنات کافر گردند، بر دامن کبریاش ننشیند گرد. تمام مردم اگر کافر بشن برای او فرق نمی کنه. تمام مردم اگر مؤمن باشن برای او تفاوتی نمی کنه. این خود انسان ها هستند که سعادتشون رو درک می کنند یا رو به عذاب خدا می روند. اینم جمله دوم. جمله سوم تهدید بالاتری هست: انا اعتدنا للظالمین نارن احاط بهم سرادقها. ما برای ظالمان، منحرفان، تجاوزکاران آتشی رو فراهم کردیم که سراپرده آن اینها رو فرا میگیره. و روشنتر این که آتشی فراهم کردیم یک خیمه از آتش که اینها در زیر آن سراپرده و خیمه از آتش قهر الهی معذب خواهند بود. این آیه کریمه و موادی که در این آیه است و نکاتی که در بدو بحث باید گفته بشه. حالا نکات مختلف هم درش هست. یکیش عبارت از اینه که انا اعتدنا میرسانه که همین الان اون آتش قهر الهی آماده هست، حاجت نیست که بعدها بیافرینن، از الان آماده هست عذاب الهی برای کسانی که ظالمند و راه باطل میپیماین و نکات دیگری که داره. حالا این آیه کریمه به نحوی مربوط میشه به خاندان جلیل رسالت و دودمان طیبه محمد و آل محمد صلی الله علیهم اجمعین، خاندان امیر المؤمنین و اولاد اون بزرگوار. روایات در این باب است. یکیش علی ابن ابراهیم قمی از امام ششم حضرت صادق علیه السلام نقل می کنند که فرمود این آیه بدین گونه نازل شده است. حالا بدین گونه نازل شده یک بیانی هم داره و نیاز داره که توضیح بعد بدیم و خواهیم داد. فرمود این آیه بدین گونه نازل شده و قل الحق من ربکم، یعنی ولایت علی علیه السلام. ای الحق، قل الحق من ربکم، این را توضیح میده که این حق یعنی چه. الحق الف و لام هم داره، حق مشخصی است. می فرماید یعنی ولایت علی علیه السلام، این حق ولایت امیر المؤمنین است که انسان زیر چتر فرمان و اطاعت امیر المؤمنین علی علیه السلام در بیاد. فمن شاء فلیؤمن، آیه قرآن دوباره، و من شاء فلیکفر. انا اعتدنا للظالمین، همینجا امام صادق میفرماد آیه این طور هست، انا اعتدنا للظالمین آل محمد نارا. یعنی ما برای ظالمین به آل محمد آتشی را فراهم کردیم که احاط بهم سرادقها. می فرماد آیه اینطور نازل شده. حالا همینجا باید این نکته را تذکر بدیم و الا ممکن است برداشت سو بشه و اصلا یه بحثیه که آیا قرآن درش تغییری تحریفی واقع شده است. عده‌ای قائل شدن، عده‌ای کمی، البته انحصار به شیعه نداره، در میان شیعه و سنی عده بسیار کمی قائل به این معنا شدن که چیزی مثلا از قرآن افتاده باشه، اضافش را نمیگن، لکن این قول خلاف تحقیقه. یعنی عده بسیار کمی روی ظواهر بعضی از روایات، مثل همین روایت که میفرماد آیه اینطور نازل شده، و حالون که خود این جمله معنا داره، این که مکرر میگم هر کسی باید در تخصص خودش حرف بزنه. متاسفانه این قضیه دین و قرآن و امثال ذالک همگانیه، یعنی هر کس از راه رسید اظهار نظر میکنه. این روایت نه معناش اینه که آیه اینم کنارش بوده جزء آیه و الان افتاده است، یا شما باید قرآن که میخوانید این طور بخوانید. نه، این مراد نیست. مقصود آنه که این آیه با تفسیرش نازل شده، این کلمه را کنارش گذاشته بودن برای این که معنا واضح باشه. شما نگاه بکن کتابهایی رو که میخوانید، گاهی عبارتی این کسی که کتاب مینویسد در توضیح کلام دیگری میاره، اون را یا بین کروشه قرار میده یا نمیدونم میان پرانتز میاره، کنار همه متصل به هم هست، ولی علامت میگذاره که این تکش مال من هست، برای توضیح آوردم. یه الان خیلی هم شایع است و رایج در فن نویسندگی روز، خیلی رایج هست. حالا اونجا هم همینطور باشه که خدای متعال میفرماید و قل الحق من ربکم، یعنی ولایت علی علیه السلام، این یعنی هم که کنارش آمده، یعنی این حق مراد و مقصود، از این حق عبارت از ولایت امیر المؤمنین علی علیه السلام. و یا کلمه ظالمین را معنا میکنه که آخر آیه است، انا اعتدنا للظالمین النار، ما برای ظالمان آتشی رو فراهم کردیم، با این خصوصیات. همین جا کنارش توضیح داده شده زمانی که آیه نازل شده، للظالمین آل محمد، یعنی ما به ظالمان آل محمد اینطور خواهیم کرد، کسانی که درباره آل پیغمبر ظلم کردن. البته این معناش هم این نیست که ظالمان دیگه عذاب ندارن، فرد شاخص ظالم اون کسی است که ظلم درباره آل پیغمبر بکنه. پس این کلمه یادمون نره که اگر روایت می‌فرماد آیه اینطور نازل شده، نه به معنای آن است که از آیه قرآن چیزی انداختند، و یا این که شما مأمورید قرآن میخونید با این نحوه بخوانید، این کلمه را اضافهش بکنید، نه، باید همونطور که در قرآن است به همون نحو باید خونده بشه. لکن یه توضیحی هم جبرئیل که آورده است برای رسول خدا آورده، خیلی هم عادی است و خرد پسند و هر عاقلی هم این را میپسنده. حالا بالاخره این بحث در این وسط لازم بود که بیاد. حالا پس این آیه هم بالا و صدرش رو معنا میکنه که قول الحق، این حق کدامه، میفرماد ولایت علی ابن ابی طالب علیه السلام. ظالمین را هم معنا میکنه که ظالمین یعنی کسانی که درباره آل پیغمبر ظلم و ستم روا داشتن. این یک روایت در این آیه کریمه که آیه را مربوط میکنه به خاندان پیغمبر علی و اولاد علی علیهم السلام. روایت دیگری در این باب در زیر همین آیه کریمه، مرحوم شیخ کلینی اعلی الله مقامه الشریف نقل میکنن از ابو حمزه سومالی که میگد امام باقر علیه السلام فرمود این آیه را جبرئیل بدین صورت نازل کرد، دوباره مثل قبلی، و قل الحق من ربکم فی ولایت علی علیه السلام، حق درباره ولایت امیر المؤمنین علیه السلام از سوی خدای شما آمده. پس اینجا هم فی ولایت علی داره، فمن شاء فلیؤمن و من شاء فلیکفر، هر کس میخواد بپذیره، هر کس نمیخواد نپذیره. حق اینه درباره امیر المؤمنین که خدا نازل کرده، یعنی او وصی بلا فصل رسول اکرم اسلام باشه. بعدم انا اعتدنا للظالمین آل محمد نارا، ما برای ظالمان به آل محمد آتشی رو فراهم کردیم که احاط بهم سرادقها، سراپرده اون آتش اینها رو در میان گرفته است. یک روایت هم ابن شهرآشوب در مناقب نقل می کنن، کتابی است به نام مناقب و آل ابی طالب، یعنی منقبت های آل ابی طالب. ابو طالب پدر امیر المؤمنین است دیگه، مناقب خاندان ابو طالب، امیر المؤمنین و اولاد طاهرین ایشون. اونجا می فرماد امام باقر علیه السلام و قل جا الحق من ربکم، حالا در آیه که ما میخونیم جا نداره، ولی امام صادق علیه السلام، امام باقر علیه السلام آیه را میخوان توضیح بدن. و قل جا الحق من ربکم فمن شاء فلیؤمن، یعنی به ولایت علی ابن ابی طالب، و من شاء فلیکفر. در اون روایاتی که قبلا خوندیم همین حق را توضیح داده بود و این ظالمین را، ولی این روایت جمله دوم آیه را هم که فمن شاء فلیؤمن و من شاء فلیکفر، این را توضیح میده که همش هم با هم همخوانی داره، موافقت داره، مطابقت داره. فمن شاء فلیؤمن و من شاء فلیکفر، امام باقر فرمود این فمن شاء فلیؤمن، هر کس میخواد ایمان بیاره، یعنی به ولایت علی ابن ابی طالب علیه السلام، هر کس میخواد ایمان بیاره به ولایت امیرالمؤمنین. و من شاء فلیکفر، کسی هم که نمیخواد بلکه میخواد کفر بورزد، خب برد دیگه اون طرف، کار نداره که، خیلی ها رفتن. و من شاء فلیکفر. پس ایمان و کفر را امام باقر علیه السلام در این آیه راجع به علی ابن ابی طالب علیه السلام میدونن، و از اینجا این نکته استفاده میشه که کسانی که از ولایت امیرالمؤمنین خارج شدن دارن در مسیر کفر قدم میگذارن. البته ما مأموریم کسانی که شهادتین میگن حساب اسلام با اونها بکنیم، این قاعده کلی هست، هر کس شهادتین گفت، ولیکن این را کسانی که منحرف از امیر المؤمنینن بدانن که در راهی دارن میرن که سر از کفر در میاره، یعنی اگر به همین حالت از دنیا برن بالاخره عالم آخرت در زمره کفار خواهند بود، مگر اینکه خدای متعال توفیق بهشون عطا بکنه، گاهی هم واقع شده موفق بشون قبل از مرگ توبه بکنن، و الا اگر توبه نکنن تا زنده هستن حساب اسلام با اونها میشه، مالشون محفوظه، جانشون محفوظه، نوامیسشون محفوظه. شیعه مانند این جنایتکارانی نیست که فتوا میدن، همین الان وهابیت فتوا میده که قتل شیعه جایز هست بلکه لازم هست چون شیعه کافره، و یا این که حتی بعضی از عمال خارجی باید عرض بکنم فتوا میدن از اونها که حتی نوامیس شیعه برای شما حلال هست. بن باز فتوا میداد به این موضوع، حتی به قتل انسانهای مؤمنی که پیروان امیر المؤمنین علی علیه السلام، ولی شیعه نظرش آمه که هر کس شهادت این رو تمام این بلاد اسلام همه اونها شیعه فتوا میده بر اساس عبادات و الهام از اهل بیت که ما و جان اونها مسئول محفوظه، ولی لا خیلی کم سراغ داریم یا سراغ نداریم مثلا که شیعه اقدام به قتل اونها کرده باشه، ولی اون طرف الهام شاهدنا همچه بخواهید اونها شیعه را کشتن، علمای شیعه را، قاضی الله شوشتری که هم قبر مبارکشون در هندوستان و مزار عمومی بقعه و بارگاه داره، این سید بزرگوار در سن 70 سالگی گرفتندش، آقل قدر چوب به بدنش زدن تا این که گوشتهای بدنش تکه تکه شد از دار بود یاد رضا معروف به قاضی شهید، قاضی نور الله شهید، کتابی هم داره به نام مجالس المؤمنین، دو جلد است، اما من در منزل دارم، قبر مبارکش هم اونجا در هندوستان مزار عمومی هست، کتاب ها نوشته شده است در باره علمای شیعه که به فتوای اینا از بین رفتن، حتی گاهی کشتند و بدن طرف را آتش زدند، مانند شهید احمد، شهید سامی، صاحب کتاب جمعه و شهر جمعه و امثال اینها. حالا بالاخره
این یه نکته است که آیت نصرانی کسی که از بلای قدیم منحرف شد بداند که راه کفر دارد این پیدانه است ولو تا زنده است به حکم گفتن شهادتین محکوم به اسلام می باشد. اللهم صل علی